بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. تنبيه، وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة. عزیزان، مستحضر هستید که در جلسه قبل عرض کردیم برای روشن شدن فرمایش آخوند، مرحوم آقای آخوند، اون سطر آخر بیان چند مطلب لازمه. یک، مرحوم آقای آخوند فرمودند ربما تبلغ به مثابت یوجب له مزیت و انسن. مقصود از مزیت انس جامع بین دو قسم و دو مرتبه از انصرافه. یک، انصرافی که موجب می شود مطلق مشترک بشه. دو، انصرافی که موجب میشه مطلق منقول بشه. خب این باعث مزیت انس میشه. دوم، مرحوم آقای آخوند فرمودن او تعینن و اختصاصن به کما فی المنقول بالقلبه. مقصود از این تعین و اختصاصم جامع بین دو مرتبه انصرافه. یکی، انصرافی که باعث میشه مطلق مشترک لفظی بشه. دو، انصرافی که باعث میشه مطلق منقول بشه. منتها مرحوم آقای آخوند فقط مشابه برای منقول آورده، فرموده کما فی المنقول بالقلبه. پس از اینکه مثال به منقول بالقلبه شده، مثال برای منقول آورده، فقط این نباید باعث شبهه بشه که تعین و اختصاص فقط مربوط به منقوله، نه مربوط به منقول و مشترک هر دوست. مرحوم مشکینی در جلد دوی حاشیه صفحه 499 متعرض این مطلب شد. سه، علت این که منقول رو مقید کرده به بالقلبه و مشابه و مثال رو مطلق منقول نیاورده، فرموده فی المنقول بالقلبه. اینه که وضع در منقول بالقلبه به کثرت استعمال نیست به قلبه وجوده. مرحوم آخوند یه ففهم آخر آوردند. شاید ففهم اشاره باشه به اینکه این جواب دوم صحیح نیست. چرا؟ چون نمیشه مشترک یا منقول پیدا بشه. در مرحله اول لفظ در معنای منقول و مشترک مجازن استعمال نشده باشه. پس در واقع اولا صحیح میشه، ولی ثانیاً ان کثرت ارادت الوقعیت لدی اطلاق المطلق تبلغو، این صحیح نیستش. با این فتعمل مرحوم آقای آخون این رو رد میکنه. خب مطلب تمام شد. تنبیه ها، مرحوم آقای آخون در این تنبیه متعرض یک قاعده کلی میشوند و اون این است که مطلق در صورتی حمله بر اطلاق میشه که در اون جهت در مقام بیان باشه. چون ممکنه در مطلق جهات عدیده‌ای وجود داشته باشه و دارای چند جهت باشه، منتها از یه جهت در مقام بیان باشه نه از تمام جهات. لذا مطلق به نسبت به جهتی که در مقام بیان حمل بر اطلاق میشه. مثلا خداوند متعال در سوره مائده آیه 4 فرموده کلوم ما امسکن علیکم، در مورد کلب معلم، صید کلب معلم. اطلاق در آیه میتونه در مقام بیان از جهت حلیت صید باشه، یه جهت میتونه از جهت طهارت موضع دندان کلب باشه، هم دو جهت. منتها باید ببینیم آیه در مقام بیان از ناحیه حلیت صید و طهارت موضع دندان کلب یا نه فقط در مقام بیان از ناحیه حلیت صید. خب آیه در مقام بیان از ناحیه حلیت صید فقط، لذا نمیشه به آیه تمسک کرد و گفت آیه اطلاق داره، فرموده بخورید از صید کلب معلم، اطلاق داره، موضع دندانش رو بشویید یا نشویید. پس موضع دندان پاکه چون از ناحیه طهارت در مقام بیان نیست. نمیتونیم بگیم آیه اطلاق داره، در نتیجه موضع دندان پاکه. چرا نمیتونیم به اطلاق آیه تمسک کنیم بگیم موضع دندان پاکه؟ چون آیه از ناحیه طهارت در مقام بیان نیست، از ناحیه حلیت صید فقط در مقام بیان. الا اذا کان بینهما ملازمتون، الا اذا کان بینهما ملازمتون عقلا او شرعا او عادتا. ملازم عقلی باشه، مثل این که در روایت وارد بشه صلات در اثر غیر معقول اللحن ناسیان مانعی نداره، صحیحه. و عقل میگه در سایر اجزاء غیر معقول اللحن هم اگه ناسیان انسان نماز بخونه نمازش صحیحه. ملازمه است بین صحت صلات در اثر غیر معقول اللحن ناسیان با صلات در اجزاء غیر سایر اجزاء غیر معقول اللحن ناسیان. عقل میگه بین این دو تا ملازم است، اگه اونو شارع گفت اینم مانعی نداره. خب در این موارد اگر در ناحیه در مقام بیان باشه از ناحیه اثره غیر معقول اللحن، اونم شامل اجزاء غیر معقول اللحن میشه عقلا، چون ملازم است بین این دو. ملازمه شرعی باشه مثل این که شارع فرموده اذا سافرت فقصر. ملازمه بین قصر صلات و افطار صوم در سفر وجود داره، اگر که صلات قصر شد در سفر روزه هم باید افطار بشه. این ملازمه شرعی است. خب این ملازمه از کجا استفاده شده که میگیم ملازمه شرعی است بین قصر صلات و افطار صوم در سفر؟ از قول امام علیه السلام که فرموده اذا قصرت افطرت. ملازمه عادی مثل این که در روایت وارد شده لا به عصب سلات در جلد میته، اینم ملازمه عادی و عرفی داره با این که نجاست در سلات مانعیت نداره. ولو روایت در مقام بیان عدم مانعیت میتویته، اما بالملازمه گفته میشه نجاست هم مانعیت نداره. اگر خواستید به حاشیه مرحوم مشکینی جلد دو صفحه 503 و به مطارح مرحوم آقای شیخ جلد دو صفحه 269 مراجعه بفرمایید. مثال اونجا مثال ها رو زده، مثال های دیگه این بزرگ مرحوم مرحوم شیخ هم زده. تنبیه و هو انه یمکن ان یکون للمطلق جهات عدیده. عرض کردم مرحوم آقای شیخ متعرض یه بیان یه قاعده کلی میشه در ما نحن فیه، و اون اینه که به مطلق در جهتی میشه تمسک کرد که مطلق در اون جهت به نسبت به اون جهت در مقام بیان باشه، در مقام بیان اون جهت باشه مطلق. و هو انه یمکن ان یکون للمطلق جهات عدیده، مطلق چند جهت داره اما در مقام بیان همه جهاتش نیست. کان واردن فی مقام البیان من جهت من جهات عدیده، منها برمیگه به جهات عدیده، در یه جهت هست نه اینکه در مقام بیان چند جهت باشه. و فی مقام احمال او اجمال من جهت من اخرى، یعنی جهات اخرى، از یه جهت مطلق در چند جهت در مطلق وجود داره اما از یه جهت در مقام بیانه، از جهات دیگه در مقام اجمالگویی و احمالگویی. کاری نداره به اینکه موضع دندان کلب پاک یا نجسه، فقط در مقام بیان اینه که از سید کلب معلم میشه خورد. فلا بد فی حملهی علی الاطلاق، پس در حمل مطلق بر اطلاق به نسبت الى جهت من کونه به صدد بیان، به صدد البیان من تلک الجهت، پس باید حمل بشه مطلق بر اطلاق، یعنی به اطلاق مطلق میشه تمسک کرد، حمل میشه مطلق بر اطلاق به نسبت به اون جهت. کدوم جهت؟ اون جهت من کونه، اون جهتی که مطلق به صدد بیان از اون جهت هستش. من کونهی به صدد البیان من تلک الجهت، پس به نسبت به اون جهتی که مطلق به صدد بیان و در مقام بیانه میشه تمسک کرد. خب در صدد بیان بودن در یه جهت به درد جهت دیگه نمیخوره. مراجعه کنید به مطارح مرحوم شیخ جلد دو صفحه 267. در یه جهت در مقام بیان باشد به درد جهت دیگه نمیخوره، کفایت نمیکنه، صحیح نیست در جهت دیگه هم بهش تمسک کرد. ولا یکفی بودن فی، ولا یکفی کونه، یعنی بودن مطلق به صددهی، یعنی به صدد بیان من جهت اخرى، یعنی در صدد مقام بیان بودن در یه جهتی به درد جهت دیگه نمیخوره. مثل آیه که عرض شد در صدد بیان حلیت سید کلب معلم بودن کاری به طهارت در محل دندان کلب نداره، کاری به اون محلی که دندون گرفتگی داره، اسکل دندون گرفتگی داره نداره. مرحوم شیخ در خلاف جلد دو صفحه 517 مرحوم شیخ طوسی به این تمسک کرده بر طهارت، یعنی به همین آیه تمسک کرده بر طهارت موضع کرد، موضع دندان کرد. اما در مبسوط جلد 6 صفحه 256 از این رأیشون برگشتن که نه خیر دلالت نداره. خب کافی نیست بودن مطلق به صدد بیان من جهت اخرى، کافی نیست در جهتی در این جهت، الا اذا کان بینهما، مگر این که بین اون جهتی که در مقام بیانه و اون جهتی که در مقام بیان نیست ملازمه باشه عقلن یا شرعن یا عادتن بین این دوتا جهت. اگه مثلا مثال زدیم، اگر گفته شد صلات در ازل ما لا یعکل در صورت نسیان و عدم علم صحیح هست، عقل میگه در سایر اجزا هم صحیحه. اینجا ملازمه عقلیه، یا مثلا اگر گفته شد ملازم است بین عدم بعث سعر گربه و با طاهر بودن سعر ولو قبلش دهان گربه ملاقات با نجس کرده باشه، اینجا میگیم اگر در مقام در صدد بیان در یه جهت باشه به درد جهت دیگه هم میخوره. یا عادتاً که اگر گفتیم لا بأس به صلات در جلد میته، این ملازمه یا عادی داره با عدم مانعیت نجاست. مثالا رو خواستید عرض کردم، مرحوم مشکینی در جلد دو صفحه 503، مرحوم شیخ در جلد دو متاره، جلد دو متاره صفحه 269 مثال ها رو اونجا داره، مراجعه کنید. این تمام شد. فصلون ازا وردم مطلقون و مقیدون متنافیان. برای این بحث مراجعه کنید به متاره جلد دو صفحه 271، قوانین جلد یک 325، فواید الاصول جلد یک 577، منتقا جلد سه 448، الدروس فی علم الاصول آیت الله عظما تبریزی جلد سه صفحه 257. شیخنا الاستاد در دروس میفرماید مواردی که امر و نهی ارشاد به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت داره از محل کلام خارجه. بحث ما مربوط به اونجا نیست. مثل اینکه شارع امر کرده به مرکبی، بعد در خطاب دیگه امر کرده به حصه خاصه‌ای، مثل صلات. اول فرموده اقم صلات، بعد فرموده صلات با وضوع و طهارت باشه. یا امر کرده به صلات، بعد نهی کرده از حصه خاصه‌ای مثل صل لا تصل فی ما لا یؤکل له، و این از بحث ما خارجه. نکته دوم این که مطلق و مقید تارتا متنافیان هستند و اخرا متنافیان نیستند. منشأ متنافی بودن دو تا دلیل، یکی مطلق یکی مقید، وحدت مطلوبه. یعنی چون میدانیم مولا که مطلق و مقید رو گفته، در نظرش یه مطلوب و یه تکلیف بیشتر نیست. مطلوب واحد یعنی همون تکلیف واحد، یه تکلیف بیشتر نیست، این تنافی پیدا میشه، این منشأ تنافی میشه. و الا اگه در نظر مولا تعدد تکلیف و تعدد مطلوب باشه دیگه تنافی نیست. مثلا بگه اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، بدونیم ما دو تا مطلوب داره، هیچ تنافی وجود نداره. تنافی در وقتی وجود داره که مولا که فرموده اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، بدونیم یه تکلیف بیشتر نیست. نکته دیگر این است که تنافی در صورتی است که سبب در مطلق و مقید یه چیز باشه، والا اگر سبب دو چیز باشه اینجا هم تنافی نیست. مثل انزا هر تف اعتق رقبتم، ان زا هر تف اعتق رقبتم مؤمنتم، سبب ها یکیه. خب سبب یه چیز معلومه، تنافی بین این دو هست چون یه تکلیف بیشتر نیست. والا اگر بفرماد ان ظاهرت فاعتق رقبتن، ان افترت فاعتق رقبتن مؤمنتن، اینا با هم تنافی نداره چون اسباب متعدد، ربطی به هم نداره. این هم یه نکته. نکته دیگر اینه که در صورتی که در یکی از دو خطاب، خطاب مطلق و مقید، در یکی سبب ذکر بشه در یکی سبب ذکر نشه. مثلا در خطاب مطلق سبب ذکر بشه، ان ظاهرت فاعتق رقبتم، در خطاب مقید سبب ذکر نشه و اعتق رقبتم مؤمنتم. یا بالعکس در مقید سبب ذکر بشه در مطلق نشه، اعتق رقبتن ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنتن. مرحوم ناینی فرموده حمل مطلق و بل مقید در اینجا مشکله. اینم یه نوع خلاصه مطلق و مقید تارتن از حیث سبب وحدت دارن، اخرى مختلفن. در جایی که مطلق و مقید از حیث سبب وحدت دارن تارتن از حیث اثبات و نفع مختلفن، اخرى از حیث اثبات و نفع نفی متوافقینن و موافق هستند. یعنی هر دو مثبت یا هر دو نفع، هر دو سلب هستن، سلبی هستن. در جایی که از حیث اثبات و نفع مختلفن، یکی مثبت یکی سلب، لا اشکال در این که مطلق حمل بر مقید میشه. مثل اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافرتن. انما الکلام در جایی که مطلق و مقید از حیث اثبات و نفی به عبارت اخرى از حیث ایجاب و سلب موافق هستند، موافق با هم باشند، مثل اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه. اینجا محل کلامه که چه باید کرد. در این صورت مشهور ملتزم شده به این که باید مطلق حمل بر مقید بشه به دو دلیل. یک، مقتضای قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر قربن، این است که باید جمع بین دو دلیل کرد و جمع بین دو دلیل به این میشه که مطلق حمل بر مقید بشه. کبرای الجمع مهما امکن اولا من التر رو بر این صغرا تطبیق کردن که مطلق حمل بر مقید بشه. این یه دلیل. دلیل دوم اینه که ما دو تا ظهور داریم. یکی ظهور صیغه امر در وجوب تعیینی، اعتق رقبتن مؤمنتن. یکی ظهور مطلق در اطلاق، اعتق رقبتن. خب اینا ادعا کردند ظهور اطلاق صیغه امر در وجوب تعیینی اقوا از ظهور مطلق در اطلاق هستش. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که باید مطلق رو حمل کرد بر مقید، چون ظهور اطلاق صیغه امر در وجوب تعیینی اقوا هستش. مشهور میگن چون امر ظهور در وجوب تعیینی داره دیگه، اصل اینه که امر دال بر وجوب تعیینی است، دال بر وجوب نفسی است، دال بر وجوب تعیینی است. ظهور در این، ظهور اولیش در این هاست. مشهور میگن اگر مطلق رو حمل بر مقید کنیم، در واقع جمع کردیم بین مطلق و مقید و هر دو اخذ کردیم، یه جزء موضوع رو از مطلق گرفتیم که رقبه باشه، یه جزء موضوع رو از مقید گرفتیم مؤمنه رو در مقید که در مقید هست جزء موضوع قرار دادیم، گفتیم اعتق رقبه مؤمن واجبه، یه جزء موضوع رو که موضوع وجوب باشه از عام مطلق گرفتیم، یه جزء موضوع رو از مقید گرفتیم. در نتیجه مقتضای جمع بین دو دلیل مطلق و مقید اینه که موضوع ما مرکب باشه، یعنی واجب است اتق رقبه مؤمنه که مرکب بشه. بعضی اینجا اشکال کردن، فرمودند این در واقع طرح دلیل مطلقه. این اشکال غیر اشکال مرحوم میرزای قومی است که آقای آخوند متعرض شدن، چون شما موضوع رو مرکب کردید. خب اگه موضوع رو مرکب کردید، خب این مرکب در لسان خود دلیل مقید واقع شده، همین موضوع مرکب در لسان دلیل مقید هست ولو مطلقی در کار نباشه. پس در واقع لسان دلیل مقید رو شما بهش عمل کردید که همین موضوعش که موضوعش همین مرکبه، ولو مطلقی هم در کار نباشه. مولا گفته اعتق رقبت هم مؤمنه ولو اعتق رقبت نباشه، خب همین مرکبه دیگه. خلاصه جمع در مقام اثبات و اخذ به ظهور هر دو دلیل در مقام اثبات، اینا میگن امکان نداره بلکه باید در احد و دلیلین تصرف کرد. بله جمع در مقام ثبوت ممکنه که بگیم مولا در مقام در مطلق در مقام بیان مراد جدیش نیست، در مقام بیان مراد سوری است. وقتی قید میرسه اعتق رقبتن مؤمنه، کشف میشه که اراده جدی مولا به مطلق تعلق نگرفته. اعتق رقبتن، مراد از اعتق رقبتن که مطلق مراد سوری بوده. اینا اشکال رو بعضی فهم. خب میرزای قمی در قوانین جلد یک صفحه 325 به مشهور اشکال کرده، فرموده طریقه جمع منحصر نیست به حمل مطلق بر مقید، بلکه میشه به نحو دیگری هم بین مطلق و مقید جمع کرد و اون حمل مقید بر مطلق که در نتیجه حمل مقید بر استحباب میشه. مرحوم میرزا فرموده به قرینه مطلق گفته میشه مقصود از اعتق رقبتن مؤمنه استحباب اتق رقبه مؤمنه است. مشهور میگفتن نه، مقید قرینه بر مطلق میشه. ایشون عکس میفرماد مطلق حمله بر مقید میشه، میفرماد مطلق قرینه بر مقید میشه، لذا جمع مقید حمل مقید بر مطلق میشه. خلاصه آقای میرزا کبرا رو قبول داره که الجمع مهما امکن اولا منتر، اشکال کبروی نداره، اشکال صغروی داره، اشکال در صغرا داره. میفرماد شما میگید طریقه جمع منحصر به حمل مطلق بر مقیده، ما میگیم نه منحصر نیست. مشهور مقید رو قرینه بر حمل مطلق قرار میدن، میرزای قمی میفرماد نه مطلق رو قرینه قرار بدید برای حمل مقید بر استحباب. فصلون اذا ورد مطلقون اعتق رقبتن و مقیدون اعتق رقبتن مؤمنه که هر دو متنافیینه. گفت عرض شد تنافی در وقتیه که مطلق و مقید از حیث سبب وحدت داشته باشه. ان افترت اعتق رقبتن، ان افترت اعتق رقبتن مؤمنتن. خب فاما ان یکونا مختلفین فی الاثبات، یا این متنافیین فی الاثبات و نفی مختلف هستند. ان افترت فاعتق رقبتن، ان افترت لا تعتق رقبتن کافرتن، و اما یکونان متوافقین، یا هر دو مثبت هستند یا هر دو سلبی هستند. و اما ان یکونان یکونان یعنی یکونان اون متنافیان متوافقین، فإن كانا مختلفین اگر مختلف باشند متنافیین، مثل ان افترت متعمدن اعتق رقبتن، ان افترت متعمدن لا تعتق رقبتن کافرتن. خب اگه هر دوی اینها مختلف باشند، یکی سلب یکی اثبات و ایجاب باشه، فلا اشکال فی التقید، یعنی لا اشکال که باید جمع عرفی کرد بین این دو دلیل، حمل کرد مطلق رو بر مقید، یعنی باید گفت رقبه مؤمن باید آزاد بشه. و ان کانا متوافقین، ان کانا چی؟ اون متنافی، این دوتا دلیل متنافی مطلق و مقید با هم متوافق باشن از حیث اثبات و از حیث سلب. اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، اینجور باشه. فالمشهورو فیهما الحمل و التقید، مشهور، قول مشهور در این متوافقن چی هستش؟ الحمل یعنی حمل مطلق بر مقید، الحمل یعنی حمل مطلق بر مقید، و تقید یعنی تقیید مطلق به مقید. چون ما وقتی حمل کنیم مطلق رو بر مقید، معناش اینه که تقیید بزنیم مطلق رو به مقید. از این که فرموده مشهور اینه، معلوم میشه این صورت اختلافی است، یعنی اون جایی که متوافق باشند با هم. این جا دو قوله، یه قول، قول مشهور حمل مطلق بر مقید، قول دیگه قول مثل میرزای قمیز حمل تقیید بر مطلق. مشهور دو تا استدلال دارن. یک، فرمودند وقد استدل کی مشهور به انهو، به این که حمل مطلق بر مقید، به انهو برمیگرده به اون حمل و تقیید، یعنی حمل مطلق بر مقید، یعنی مقید مطلق به مطلق قید زده بشه. استدلال کردن، فرمودن اگر ما بیایم مطلق رو حمل بر مقید کنیم، مطلق رو به مقید تقیید بزنیم، جمع کردیم بین دوتا دلیل. اشاره داره به قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح عرفا، جمع بین دوتا دلیل کردیم و هو اولا، این جمع متعینه، اگه بتونیم جای جمع بکنیم جمع متعینه. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 4 صفحه 19 به بعد حدود 12 صفحه بحث کرده در مورد قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر، اونجا متعرض شده، مراجعه بفرمایید، مفیده. این استدلالی است که ایش اونها فرموده. وقد اورد علیه، مرحوم آقای میرزای قمی ادعای مشهور رو که میگن طریقه جمع منحصر به حمل مطلق بر مقیده، این رو قبول نداره. یعنی کبرا رو قبول داره الجمع مهما امکن، صغرا رو قبول نداره، اشکال، اشکال صغروی بهش میگن. میرزای قمی در جلد 1 صفحه 325 قوانین ایراد کرده بر این استدلال. به چی؟ به امکان الجمع علا وجه آخر. ما صغرا رو قبول نداریم که مطلق باید حمله بر مقید بشه اگه بخوایم جمع بین دو دلیل بکنیم. چرا؟ چون امکان داره جوری دیگه حمل بکنیم، مقید رو حمله بر مطلق بکنیم، بگیم مقید مستحبه، مثل حمل الامر فی المقید علی الاستحباب. این حمل دیگره دیگه که مقید و اگه حمل بر مطلق بکنیم، این معناش این میشه که بیایم امر در مقید که رقبه مؤمنه باشه، بگیم اعتق در رقبه مؤمنه، این مستحبه، هم امر رو حمل بر استحباب بکنیم. و اورد، این نظر مرحوم میرزای قمی که اشکالی که به مشهور کرده. پس دیدید اشکال، اشکال صغروی بود نه کبروی. نفرمود جمع مهما امکن اولا نیست، فرمود چرا اولاست، اما چرا مطلق رو حمله بر مقید میکنید، مقید رو حمله بر مطلق. و آورد علیه به ان تقید، مرحوم آقای شیخ انصاری است در مطارح جلد 2 صفحه 273 در دفاع از مشهور دو تا ادعا دارن مرحوم شیخ. یک، ولذا مسلک مشهور قمی رو با این دو تا ادعا مرحوم آقای شیخ میخواد رد کنه. مرحوم آقای شیخ مدعی است که یک، جمع مشهور باعث ارتکاب تجاوز نمیشه. دو، جمع شما آقای میرزای قمی سر از تجاوز و تصرف در مقید در میاره. مرحوم شیخ میفرماد کلام میرزای قمی باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اولا تقیید مطلق که طریقه مشهور بود، حمل مشهور بود، تصرف در معنای لفظ مطلق نیست، سر از تجوز در نمیاره، برخلاف طریقه آقای میرزای قمی که سر از تجوز و تصرف در معنای لفظ در میاره. چرا؟ به خاطر اینکه اعتق در اعتق رغبتن مؤمنه فعل امره، امرم ظهور در وجوب داره، حمل بر استحباب مجاز میشه، نیاز به قرینه داره. ما بیایم حمل کنیم امر اتق رو، اعتق رو حمل بر استحباب کنیم، قرینه نیاز داره چون امر ظهور در وجوب داره، حمل بر استحباب میشه مجاز. اما قول مشهور که رقبه رو حمله بر رقبه مؤمنه میکنن، هیچ مجازی مرتکب نشدن. چرا؟ چون رقبه تا زمانی که قید نیومده رقبه مطلق بوده، الان که قید اومده اطلاقش گرفته شده، یعنی اون قابلیت انتباق بر رقبه غیر مؤمنه اون ازش گرفته شده، یعنی دیگه قابل انتباق بر رقبه غیر مؤمنه نیست. نه اینکه هم وضع در هم بشه بر معنای غیر موضوع لهش. خلاصه مشهور با حمل مطلق بر مقید تصرف کردن در وجهی از وجوه معنا، یعنی قبل از آمدن قید وجه و عنوان مطلق این قابلیت رو داشته که منطبق بشه بر هر دو فرد رقبه، که رقبه مؤمنه و کافره باشه. مشهور با حمل مطلق بر مقید این وجه و عنوان مطلق که قابلیت انطباق باشد رو از مطلق گرفتن. خلاصه مطلق مجرد از مطلقی که مجرد از قیده قابلیت انطباق بر هر دو فرد رقبه داره، قید که میاد بعد از اومدن قید مطلق دیگه این قابلیت که قابلیت انطباق بر هر دو فرد باشه این رو نداره. قید این عنوان و وجه رو از مطلق میگیرن، این تجوز نیست، تجوز استعمال لفظ در غیر ما وضع اللهه، مثل امر را حمل کردن بر استحباب. ثانیاً آقای مکلف خیال میکرده مولا در مقام بیان بوده مطلق رو گفته، حالا که قید میاد مکلف علم پیدا میکنه به اینکه مولا از اول مقید اراده کرده بوده، مطلق اراده نکرده. مرحوم شیخ در باب مطلق و مقید یه مسلکی داره و اون اینه که اگر مولا به نحو اطلاق گفت اعتق رقبتن و بعد از مدتی گفت اعتق رقبتن مؤمنه، بعد از آمدن مقید کشف میشه از ابتدا مطلق مراد متکلم نبوده که چند روز قبل خوندیم، و مولا در مقام بیان مطلق نبوده بلکه در مقام اجمالگویی و اهمالگویی بوده. معلوم میشه از اول قید بوده، منتها برای ما معلوم نبوده و مجمل بوده. از اول که همون میشه در مقام بیان سوری بودن که مرحوم آقای شیخ میفرمود و مرحوم آخوند میفرمود و این همون میشه. پس در نتیجه طبق مسلک مشهور حمل مطلق بر مقید مستلزم تصرف در لفظ مطلق نمیشه، سر از مجاز در نمیاره، چون اطلاقی در مقام در کار نبوده، از اول رقبه مؤمنه مراد متکلم بوده که مرحوم آقای آخوند اگه یادتون باشه اون در مقام بیان بودن رو آقای آخوند میفرمون در مقام بیان سوریه، آقای شیخ میفرمون در مقام بیان جدیه. پس معلوم میشه مراد متکلم چی بوده؟ این بوده که رقبه مؤمنه باید آزاد بشه، چون در مقام بیان جدی. معلومه مقام جدی، در مقام جدی رقبه مطلقه رو اراده نکرده، در مقام بیان، مقام مراد جدیش رقبه مقیده رو اراده کرده. مرحوم شیخ می‌فرماد چون بنابر مسلک مشهور تصرف در معنای لفظ مطلق نیست، اما بنابر مسلک میرزای قمی تصرف در امر در مقید هست، لذا تعارض بین مسلک مشهور با مسلک میرزای قمی وجود نداره. تعارضی بین این دوتا مسلک نیست. چرا؟ چون موضوع تعارض منتفیه، چون کار مشهور کار خلاف ظاهر نیست، کار میرزا کار خلاف ظاهره، بین کار خلاف ظاهر و کار غیر خلاف ظاهر تعارضی وجود ندارد. و آورد علیه مرحوم شیخ انصاری در مطارح جلد 2 صفحه 273 در دفاع از مشهور، آورد بر میرزای قمی به ان تقییده، به این که تقیید، التقیید یعنی تقیید مطلق که طریقه مشهور بود که تقیید میکردن مطلق رو به مقید، حمل میکردن مطلق رو بر مقید، به ان تقیید مطلق که مشهور میگفتند دو مطلق رو حمل به مقید میکردن، این لیس تصرفن فی لفظ المطلق، این مرتکب مجازگویی و تجاوز نمیشن آقایون مشهور، به خلاف جمع شما آقای میرزای قمی که مرتکب تجاوز و تصرف میشید. و انما هو این حمل مطلق بر مقید تصرف فی وجه من وجوه المعنا، در وجه یعنی عنوان مطلق، در وجه مطلق، در اون تصرف میکنه. وجه مطلق چی بود؟ عنوان مطلق چی بوده؟ تا قبل از این که قید بیاد عنوان و وجه مطلق این بوده که قابلیت انطباق بر دو تا فرد داره، کافره و مؤمنه. وقتی که قید میزنیم مطلق رو به مقید، چه کار میکنیم؟ میگیم این قابلیت دیگه نیست، این وجه و این عنوان مطلق رو از مطلق میگیریم که قابلیت انطباق بر هر دو فرد باشه. و این نماغ و تصرفون فی وجه من وجوه المعنا، که همون قابلیت انطباق باشه، که اقتضاهو، که اقتضا میکنه این وجه، تجرده عن القید، اقتضا میکنه این وجه و عنوان اطلاق رو که همین تصرف درش بکنیم، این اقتضاها یعنی اقتضا میکنه این تصرف و تصرف در وجه و عنوان رو. چی اقتضا میکنه؟ تجرده عن القید، یعنی اگر مطلق تجرده عن القید، این یعنی وقتی که اون لفظ تجرد و ضمیرش برمیگه به لفظ، لفظ مطلق وقتی مجرد از قید باشه اقتضا چی؟ اقتضا میکنه اون وجه و عنوان رو، یعنی همون قابلیت انطباق بر هر دو فرد رو که کافر و مؤمنه باشه. وقتی قید زده میشه مطلق دیگه این اقتضا رو نداره، این اقتضا مال کیه؟ هنوز قید نیومده. وقتی این قید بیاد این تصرف رو میکنه، این اقتضا رو از مطلق میگیره، دیگه مطلق اقتضا برای هر دوتا رقبه کافره و مؤمنه نداره، فقط اقتضا برای رقبه مؤمنه داره. این اولا. پس اولا کار شما ارتکاب مجاز، کار مشهور ارتکاب مجاز نیست، شما تصرف میکنید و میگید امر حمل بر استحباب میشه، این استعمال لفظ در غیر موضع علیه، چون امر ظهور داره در چی؟ امر ظهور داره در وجود. اما آقایون مشهور نه، کاری به موضوع له و معنای لفظ ندارن، این لفظ مطلق یه وجه و عنوانی داشت و اون قابلیت انطباق بر دو فرد. قید که اومد این قابلیت انطباق رو ازش گرفت. مع یعنی ثانیاً، ثانیاً مکلف خیال میکرد مولا در مقام بیان، مولا در مقام بیان مطلق گوییه، مراد مولا مطلق رقب است. تا قبل از اینکه عتق بیاد، رقبتن مؤمنتن بیاد، قید بیاد، این آقای متکلف، این مکلف این خیال رو میکرد که مولا در مقام بیان مطلق گفته، پس مراد مولا مطلق رقب است. الان که علم پیدا میکنه به اینکه قیدی اومده، علم پیدا میکنه به اینکه از ابتدا مولا رقبه مؤمنه مرادش بوده. این شعر مرحوم شیخ طبق مسلک خودش حرف زده که اگر مطلقی بود و بعد مقید اومد، کشف میشه از اول مطلق مراد نبوده، چون مولا در مقام بیان مراد جد، به مراد از این بیان یعنی بیان مراد جدی، این معلومه مراد جدیش مطلق نبوده. ثانیاً آقای مکلف و آقای سامع خیال میکرده ورود این لفظ مطلق رو در مقام بیان تمام المراد، یعنی تمام مراد آقای متکلم چی بوده؟ مطلق بوده. و بعد الاطلاع، بعد از اینکه اطلاع پیدا کرد، علاما یصلح للتقید، یعنی بعد از اینکه اطلاع پیدا کرد بر اعتق رقبتا مؤمنه که مقید هستش، که صلاحیت تقید اطلاق رو داره، نعلم، میدونه وجوده علا وجه الاجمال، میدونه نعلم و وجوده، بله ما یصلح للتقید، نعلم و وجوده علا وجه الاجمال، وجود این قید رو علا وجه الاجمال. ببینید این قید رو ما قبل از این که بگه که نمیدونستیم، بر ما معلوم نبوده، الان که قید رو علم بهش پیدا کرد، الان میدونیم وجود قیدی رو که از ابتدا بوده ولی بر ما مجهول بوده، بر ما مجمل بوده. دقت بفرمایید. و بعد الاطلاع علاما یصلح للتقید، بعد از اینکه علم پیدا کرد به اعتق رقبتا قید رو دید، نعلم وجوده علا وجه الاجمال، یعنی نعلم که قید از اول بوده منتها بر ما معلوم نبوده، علا وجه الاجمال، یعنی این قیدی که الان من به دست آوردم، این قید میدونم وجودش از ابتدا بوده منتها علا وجه الاجمال بوده، یعنی بر ما معلوم نبوده، بر ما مجمل بوده. فلا اطلاق، پس اطلاقی، حالا که قید معلوم شد، تا قبل از اینکه قید معلوم بشه من میگفتم مطلق اراده کرده، الان که چون موقع من قید برای معلوم نبوده، مجمل بوده، علاوه چل اجمال بل من بوده، حالا که معلوم شد حالا متوجه میشم، پس از اول اطلاقی نبوده. فلا اطلاق فی، پس اطلاقی نبوده نسبت به این لفظ مطلق، حتی یستلزم تصرفن، بله اگه اطلاق بود مستلزم تصرف بود، اما از اول اطلاقی نبوده تا اینکه مستلزم تصرف بشه، حتی یستلزم تصرفن، این یستلزم برمیگرده ضمیرش به حمل مطلق بر مقید، اطلاقی نبوده تا این که مستلزم حمل مطلق، مستلزم بشه حمل مطلق بر مقید، یستلزم تصرفن، یعنی مستلزم تصرف در لفظ مطلق بشه. خلاصه ما میدونیم که رقبه از اول رقبه مؤمنه بوده، در این ادعای دوم میفرماد تجوز و کنه، میفرماد تجوز و تصرف اصلا موضوع نداره، سالبه به انتفاع موضوع بوده، از اول رقبه رقبه مؤمنه بوده، نه اینکه ما الان بیایم این کار حملش بکنیم. فلا یعارض ذلک بالتصرف فی المقید، پس معارضه نمی کنه حمل مطلق بر مقید که مسلک مشهور باشه با مسلک میرزای قمی به تصرف فی تقیید، یعنی با تصرف در تقیید به معنای محض. معارضه نمی کنه حمل مطلق بر مقید که مسلک مشهور بود با مسلک میرزای قمی که التصرف فی المقید بود، با تصرف در مقید که تصرف در مقید میرزای قمی میکرد. خب تصرف در مقید که میرزای قمی میکرد چه کار میکرد؟ حمل میکرد امرش رو، یعنی امر در مقید رو، علل استحباب حمل میکرد بر استحباب. این به حمل امرهی جار و مجرور متعلق به تصرفه، یعنی تصرفش چجور بوده؟ به این بود که حمل میکرد امرهی، یعنی امر مقید رو بر استحباب. پس معارضه منتفیست، چون موضوع معارضه منتفیست. طبق مسلک آیون مشهور تصرف در معنای لفظ مطلق نیست، طبق مسلک میرزای قمی تصرف در ظهور امره، اونجا ارتکاب مجازه، طبق مسلک مشهور ارتکاب مجاز نیست. فلا یعارض ذلک حمل مطلق بر مقید که مسلک مشهور باشه مع تصرف فی التقیید، باب بنای، یعنی تعارض نمی کنه با تصرف در تقییدی که آقای میرزای قمی می کرد. تصرف در تقیید چی کار می کرد؟ می گفت حمل می کنیم امر مقید رو بر استحباب. والحمد لله رب العالمین، نسال الله علی محمد و آله الطاهرین.